بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر المعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام و عرض ادب دارم خدمت بزرگوارانی که جلسه رو تشریف آوردن و اساتید بزرگواری که قبول زحمت کردن تا در این بحث علمی نکاتی رو به اشتراک بذارن و وقت ارزشمندشون رو اختصاص دادن به این موضوع. مقدمه کوتاهی عرض خواهم کرد و ان شاءالله در خدمت اساتید خواهیم بود. حدود تیر ماه امسال بود، بلکه ذره زودتر، که به ابتکار جمعیت هلال احمر و مشخصا نهاد نمایندگی جمعیت هلال احمر همایشی برای اخلاق امدادگری پیشنهاد شد به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. پژوهشکده اخلاق و معنویت متولی مدیریت علمی این همایش شد. خب خیلی مبارک و خوبی بود به این جهت که هم کلن بحث اخلاق توی حرفه ها و سازمان ها مسئله جدیه، به خصوص توی هلال احمر که شاید بتونیم بگیم اصلا با وظایف ذاتی اونجا اخلاق گره خورده، چون اساسا کار امدادرسانی اولا و به ذات یه کار اخلاقیه. علاوه خصوص این که جمعیت هلال احمر یه NGO بزرگه، یعنی یک سازمان دولتی محسوب نمیشه به معنی واقعی و بسیاری از خدماتش داوطلبانه انجام میشه. خب تو این فضا اخلاق اصلا تو ماهیت اصلی کارکرد این سازمانه، برخلاف سازمانهای دیگه که ماموریت‌های ذاتی دیگه‌ای دارن، مثلا ماموریت‌های اقتصادی دارن، ورزشی دارن، البته میخوایم اونا رو اخلاقی هم بکنیم. نه، جمعیت هلال احمر خود ماموریت ذاتیش اساسا ماهیت اخلاقی داره. نکته مهم بعدی بود که معمولا سازمان ها و ارگان ها خودشون پیشگام برگزاری همایش اخلاق و اقدامات و رویدادهای اخلاقی نمیشن. معمولا سازمان های دیگه ای که دغدغه های اخلاقی دارن، دغدغه های فرهنگی دارن، برای اینها پیشنهاد سازی میکنن و موافقتشون رو جلب میکنن که یه رویداد اخلاقی تو اون سازمان اتفاق بیفته. اما این دفعه خود جمعیت هلال احمر پیشگام این موضوع بود و این بسیار ارزشمنده و این نشون میده که تو 100 سال گذشته فعالیت این جمعیت اونقدر به بلوغ فکری و فرهنگی رسیده این جمعیت که به این نتیجه رسیده باید یک همایش و یک رویداد ویژه برای اخلاق تعریف بکنه. خب همایش در کنار همه آورده‌های علمی که داره، که از جمله همین نشست‌هایی که یکیشو امروز در خدمتتون هستیم، خود نمادین بودن همایش هم موضوعیت داره. یعنی سازمانی که حاضر یک رویداد بزرگ مثل همایش علمی رو سفارش بده و پیگیری بکنه، این نشان از عزم و اراده جدی اون سازمان برای امر اخلاقه. یعنی این جنبه نمادین بودن و سمبولیک بودن همایش هم مضاعف میشه بر اون ارزش‌های علمی و آورده‌های علمی همایش. خب ما برای شکل‌دهی این همایش و پیگیری امور همایش، طبق روال رایج همایش‌ها، تو اولین گام یک کمیته علمی تشکیل دادیم براش. توی این کمیته علمی یه تنوعی از دو جهت وجود داره: یک، مراکز علمی مرتبط از دانشگاه‌های تهران و قم و پژوهشگاه‌های متعدد، هم دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های خود جمعیت هلال احمر و هم وزارت علوم و حوزوی، مراکز حوزوی درگیر این کمیته علمی شدن. جنبه دوم تنوع به تخصص‌های مختلف اساتید مربوط بود. ما اینجا از معنویت پژوه و فلسفه اخلاق و بحث‌های تربیت رو داریم تا بحث‌های اخلاق مهندسی و پزشکی حتی، و طیف گسترده‌ای از تنوع تخصص‌ها رو سعی کردیم تو این کمیته علمی جمع بشه. خب توی گام بعدی باید محورهای همایش رو تعیین می‌کردیم. از اونجایی که سفارش دهنده خیلی اصرار داشتن که این همایش صرفاً جنبه آکادمیک و نظری پیدا نکنه، بلکه با مسائل عینی امدادگران درگیر باشه، ما وقت خیلی قابل توجهی رو اختصاص دادیم به تعدادی مصاحبه، نشست، فوکس گروپ، گروه کانونی، که با خود همین امدادگران، مدیرانشون، کسایی که دستن در کار همین فعالیت‌های امدادی بودن توی جمعیت هلال احمر، که مسائل عینی و میدانی اونها رو شناسایی بکنیم. الحمدلله حدود 50 و چند تا، اگه اشتباه نکنم بیش از 50 تا مسئله شناسایی شد که خب بعداً اینها توی جلسه فرم CBR براشون طراحی شد و نظرات جمع‌آوری شد، نه توی جلسات فوکس گروپ دیگه ای، توی کمیته علمی و کمیته مرکزی بررسی شد. به 11 تا محور رسیدیم برای همایش و 11 تا محوری که ذیلش ریز محورهای هم طراحی شد. خب برای اینه که این محورها و زیر محورها یه ذره بیشتر باز بشه، ابعادش آشکار بشه، مسائلش گفته بشه، احیانا تجربیات موفق یا شکست خورده سابق یا در کشورهای دیگه یا تو عرصه‌های دیگه مشابه به اشتراک گذاشته بشه که نویسندگان در واقع ایده به دست بیارن، نویسندگان براشون افق گشایی بشه، جستار گشایی بشه که بتونن برن بر حول این مسائل و موضوعات که مطرح شد مقالاتی رو و پژوهش‌هایی رو سامان بده. یکی از این محورها محور ارتقای انگیزه های اخلاقی امدادگران و داوطلبانه که ما چجور میتونیم که امدادگران و داوطلبان رو بیشتر تشویق بکنیم برای این کار داوطلبانشون، در عین حال اخلاقی نگه داریم انگیزه هاشون، یعنی انگیزه ها بیرونی نشه، نفس طلبانه نشه. خب مسئله یه مقدار پیچیده ای هم هست، به این لحاظ که طبق آنچه که مسئولین هلال احمر میگفتن توی حوادث و سوانحی که برای امدادرسانی نیروها رو اعزام میکنن، میگفتن حدود 90% داوطلبن اینها، یعنی 90% نیروهای سازمانی جمعیت هلال احمر نیستن، داوطلبن، در واقع جیره مواجبی ندارن، حقوقی نمیگیرن به معنی واقعی، پوشش سازمانی داده نمیشه، حمایت ویژه یا ازشون صورت نمیگیره، در مواردی حتی خودشون خرج میکنن واسه تجهیزاتی که نیاز دارن. مثلا برای امدادرسانی کوهستان پوتینی که میخره باید خودش بده بخره. خب این اقدامات داوطلبانه هم خیلی ارزشمنده و هم این رقم خیلی خطرناکه. 90% 90% امدادگران وقتی داوطلبن، اگر سرسوزنی عناصر انگیزه سوز توی همکاری اینها با سازمان وجود داشته باشه، یهو ریزش بکنه این داوطلبان، ببینید 90% نیروهای امدادی ریزش میکنه و این یک بحران به وجود میاره. لذا حفظ انگیزه ها به اضافه اخلاقی کردن و درونی کردن اونها، چون جمعیت هلال احمر یه NGOه، همیشه نمیتونه حمایت های بیرونی مادی از امدادگر داوطلب داشته باشه، یک مسئله یه واقعا، یه چالشی، یه خود مدیران هم اذعان دارن به این مسئله. اونجایی جدی میشه که یک نیروی داوطلب نمیخواد خودش تنهایی و منفرد پاشه بره کاری که از دستش برمیاد انجام بده، مثل خیلی از مردم که توی حوادث و سوانح، توی سیل و زلزله و اینا همینجور خودجوش پا میشن میرن کمک رسانی میکنن. نه، این داوطلبان اینطوری نیست کارشون، اینا میخوان تحت دیسیپلین خاص یک سازمان شناخته شده، یه استاندارد شناسنامه دار به نام جمعیت هلال احمر فعالیت بکنه. اینی که بخوای اقدامات داوطلبانه رو ذیل چتر یک سازمان که تازه اون سازمان هم نماینده یه سازمان جهانی به نام صلیب سرخ کار بکنی، چالش هایی به وجود میاره. سازمان لوازمی داره، الزاماتی داره، الزامات آیین‌نامه‌ای داره، رویه‌ای داره، کمیته انضباطی داره، کمیته بررسی داره، بعد از سوانح اینا رو دونه دونه دعوت میکنن، بررسی میکنن فلان کار رو چرا انجام دادی، چرا اون قطر اینجوری شکستی، چرا اموال مردم رو تخریب کردی، چرا مثلا اینجوری اهانت کردی، یا اگه اون یه سیلی تو صورتت زد تو چرا اینجوری برخورد کردی. خب طرف نیروی داوطلبه، دو تا از این رسیدگی‌های سازمانی دربارش انجام بشه ممکنه که انگیزه هاشو از دست بده. از اون طرف سازمان هم گریزی نداره از اینی که اینا رو بررسی بکنه و الزامات سازمانی رو حفظ بکنه. لذا برای بررسی ابعاد چالش‌خیز و مسائل اساسی این موضوع که در واقع بیشتر انگیزمون افق گشاییه، جستار گشاییه، بر توی این خصوص ارتقای انگیزه های اخلاقی امدادگران و داوطلبان، از دو نفر از اساتید دانشگاهی بزرگوار دعوت کردیم که مطالبی رو به اشتراک بذارن که انشاءالله نویسندگان بتونن ایده هایی برای پژوهش به دست بیارن. سرکار خانم دکتر فاطمه وجدانی، استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی و سرکار خانم دکتر مهین چناری استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم قبول زحمت کردن که ما این جلسه در خدمتشون باشیم و امیدواریم که انشاءالله بحث پربار و مفیدی داشته باشیم که نویسندگان وقتی از جلسه خارج میشن که 7-8-10 تا مسئله و ایده پژوهشی به دست بیارن که انشاءالله برای همایش بتونیم مقالات خوبی رو دریافت بکنیم. من دیگه بیش از این اطاله کلام نمی کنم. خانم دکتر وجدانی و خانم دکتر چناری هر کدوم از بزرگواران که آمادگی دارن در خدمتشون هستن. البته اینم عرض بکنم، خب شرایط اینترنت رو خب مستظر هستین دیگه، ممکنه که ما به خاطر مراعات شرایط اینترنت که مثلا سرعتش بالا نیست و صوت یه مقدار افت پیدا بکنه و اینها، مجبور بشیم یه جاهای ارتباط تصویری رو قطع بکنیم. این دیگه به صلاحیت خود اساتید هر جور که صلاح میدونن، که اگر فکر میکنن منطقه‌ای که درش مستقر هستن این ظرفیت رو داره که دوربین رو فعال بکنن یا نکنن، تصمیم به خود اساتید. ما در خدمتشون هستیم. خانم دکتر وجدانی، خانم دکتر چناری، هر کدوم که آمادگی دارین در خدمتتون هست.
سلام مجدد.
سلام علیکم.
زنده باشین. خانم دکتر وجدانی، میخواین شما شروع بفرمایید یا من در خدمتتون باشم؟
سلام خانم دکتر عزیز، بفرمایید شما.
بفرمایید. زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که من در زمینه انگیزه های اخلاقی دارم مربوط میشه به بحث خودشناسی و خودآگاهی. بر همین مباحثی رو که من خدمتتون بیان میکنم به عبارتی، اول یک مقدار راجع به انگیزش اخلاقی صحبت میکنم، منشأ انگیزش اخلاقی رو بررسی میکنم و بعدش به عللی میپردازم که ممکنه در هر فردی بروز کنه و باعث بشه که در حقیقت در مورد خاص امدادگران تزلزلی در انجام عمل در حقیقت امداد رخ بده. خب شناخت این که انگیزش اخلاقی چیه، منشأش چیه و چه چیزایی ممکنه باعث تزلزل در این زمینه بشه، رفع اونا طبیعتاً باعث میشه که امداد رسانی در حقیقت به وجه بهتری صورت بگیره. در مورد اینکه کلن هر کاری که ما انجام میدیم سه بعد داره، یه بعد شناختی داره، یه بعد انگیزشی داره، یه بعد رفتاری داره. بعد انگیزشی میتونه بعد از مرحله شناخت باشه، یعنی بعد از اطلاع از اون عملی که داریم انجام میدیم، یا همزمان فعال بشه. بنابراین سهم مهمی توی رفتار داره. مختصر این که میدونیم انگیزش به انسان انرژی میده و باعث فعال شدن فرد برای انجام عمل میشه. تو انگیزش اخلاقی هم همینطوره، یعنی انگیزش اخلاقی برانگیخته شدن برای انجام عمل اخلاقی که اینجا بحثش امداد هستش. انگیزش اخلاقی رو از منظر فلسفی بررسی کردن تو فلسفه عمل و اما یه بحث روانشناختی هم هست، در حقیقت یکی از دغدغه‌های روانشناسی اخلاق هم هست و اینکه در حقیقت در اینجا بحث بر سر اینه که چه انگیزایی پشت یک فعل اخلاقی قرار داره، یعنی در حقیقت یک فردی که امداد رو انجام میده چه انگیزه های اخلاقی در ورای این عمل امدادش قرار داره. خب حالا اینکه منشأ انگیزش اخلاقی چیه، دیدگاه های مختلفی هست. قدیمی ترینشون اینی که دیدگاه سقراط و افلاطون دیگه، گفته میشه که اعتقاد بر اینه که شما وقتی بدونید یه عمل اخلاقی چی هستش، یعنی دانش داشته باشین، طبیعتاً عمل اخلاقی رو انجام میده. یعنی وقتی فرد در مورد امداد اطلاعاتی داشته باشه خب و بدون این کار درسته اون رو چی انجام میده. ولی این نقد شد، یعنی همیشه اینطور نیستش که وقتی دانش داشته باشیم در زمینه انجام یک کار برانگیخته باشیم که اون کار رو انجام بدیم. بنابراین به نظر میرسه برای امدادگرها اولین نکته شاید این باشه که خب در زمینه اون کاری که باید انجام بدن اطلاعاتی داشته باشن که کار درست تو اون زمینه چی هستش. من خیلی با بحث امداد آشنایی در حقیقت قبلی زیادی نداشتم، خیلی اجمالی. طبیعتا امداد تو زمینه های مختلفی هستش، از همینطوری که جناب علی مثال زدین، زمینه کوهنوردی، سیل، زلزله و چیزهای مختلفی که احتمالاً حال موارد جزئی تر هم وجود داره. خب این نقد شده، یه نقدش اینه که ارسطو اینو نقد میکنه، میگه که علاوه بر اینکه ما باید اطلاع داشته باشیم، اراده هم مهمه. یعنی اگر اطلاع داشته باشیم ولی اراده نداشته باشیم، عمل اخلاقی رو انجام نمیدیم. معنیش اینه که علم تو همه انسان ها منشأ انگیزش نیستش، که فقط اطلاع داشته باشیم یه کاری درسته برای منجر بشیم به اینکه اونو انجام بدیم. هیوم هم معتقده که منشأ انگیزش ها به طور کلی میل هستش، میل انسان. یعنی ما وقتی عمل رو انجام میدیم که میل داشته باشیم نسبت به، حالا چه اخلاقی باشه چه اخلاقی نباشه. بنابراین عواطف هم اینجا به نظر میاد یک عامل درگیر در عمل اخلاقی یا به صورت خاص در اینجا امداد هستش. خب طبیعتاً تا اینجا میبینیم که رو عنصر درونی تاکید شده، یه نگاه دقیقا درونگرایانه تا اینجا به انگیزش اخلاقی ما داریم، نگاه برونگرایانه هم داریم. خب یه نگاه دیگه هم هست که کانت میگه اگر ما یک امری رو عقلانی بدونیم اون رو انجام میدیم. یعنی عقل اینجا برانگیزاننده عمل درست هستش. یعنی اگر یک امدادگر بدون این کاری که انجام میده عقلانیه، در نتیجه دوستان صدای من رو دارن؟ این چیزی که من اینجا دارم میبینم.
بله خانم دکتر هست صدا واضحه.
بله ببخشید چون اینجا من دیدم که صدا نیست، عذرخواهی میکنم. خب برابر این اگه یه امدادگر بدونی یک کاری عقلانیه، از نظر کانت اون رو انجام میده. که دیدگاه عقل محوره. یه دیدگاه دیگه هم در این حوزه وجود داره، این که اعتقاد بر این که انگیزش اخلاقی بود یه انگیزش دینی باشه. اعتقاد بر اینه که عملی میتونه اخلاقی باشه که به انگیزه دینی انجام بشه. یعنی اگه کسی به کس دیگه کمک میکنه و بخواد عملش اخلاقی تلقی بشه، باید در حقیقت دین فرمان این رو داده باشه. این یه نگاه برونگرایانه هستش، البته در یک سطحی، در سطح بالاتر بحث میکنم و این میشه درونگرایانه به عبارتی. در حقیقت باورها و اعتقادات دینی میتونن یه عاملی باشن که ضمانت اجرای یک عمل اخلاقی یا به عبارتی امداد در اینجا باشه. اعتقاد بر اینه که اگه باورهای دینی تضعیف بشن، در نتیجه دیگه اون وقت اون عمل اخلاقی ضمانت اجرایی نداره. حالا چه منشأ انگیزه اخلاقی رو امور درونی ببینیم مثل میل و عقل و یا امور بیرونی، میتونیم بریم ریستر وارد بحث حالا دیدگاه های ما توی یک جامعه اسلامی هستیم. طبیعتا درسته که هلال احمر ما جزی از صلیب سرخه، ولی اینجا دیدگاه های مقداری متفاوته به خاطر اون انگیزه های دینی قوی که وجود داره. حالا عوامل بیرونی رو مقبولیت اجتماعی هم میتونیم بگیم، عنوان کنیم. حالا اگه بریم سراغ دیدگاه، یعنی بخوایم دیدگاه فلاسفه مسلمان رو بررسی کنیم، دیدگاهی رو که علامه تو این زمین داشتن به نظرم دیدگاه جامعی بود، برای همین چون موارد متعددی رو هم آورده بود در این دیدگاه، من فکر کردم که از این منظر اگر بهش بپردازم شاید همه موارد رو اون وقت بتونیم در نظر بگیریم. و یک فرد امدادگر با در حقیقت بررسی وضعیت خودش میتونه ببینه که در کجاها قرار داره و چقدر میتونه این رو ارتقا بده. علامه معتقده که یکی از انگیزه ها برای انجام عمل اخلاقی، یکیش میتونه مقبولیت اجتماعی باشه، که این که دیگران انسان رو یک آدم اخلاقی بدونن یا اون تشویقای بیرونی که در حقیقت صورت میگیره. افراد امدادگر رو مثلا ما به عنوان افرادی که بسیار از خود گذشته هستن معرفی میکنیم توی مراسمات خاص، این میتونه یه عامل باشه. البته طبیعتاً یه عامل دیگه هم میتونه امور مادی باشه، تشویقای مادی باشه که از امدادگرها انجام میشه. البته در داوطلبان همونطوری که جناب عالی هم فرمودین، تقریبا ما عوائد مادی رو نداریم، حتی خودشون هزینه هم میکنن، ولی به هر حال اینکه فرد به عنوان یک امدادگر معرفی میشه میتونه مؤثر باشه. خب الان میگه این انگیزه های بیرونی هن که این پشتوانه عمل اخلاقی یا امدادگری هستن. خب به عبارتی میتونه منشأش این باشه که ما نیاز داریم به اینکه مورد احترام واقع بشیم از طرف اجتماع، بنابراین همین نیاز ما رو به طرف عمل اخلاقی سوق میده. حالا این نیازها میتونن مادی، معنوی باشن، نیازهای متعالی باشن یا حتی نیازهای کاذب هم باشن. من عامل دیگه ای رو که میتونم بهش اشاره کنم اینه که حالا بجز مقبولیت اجتماعی که میتونه برای یک امدادگر مد نظر باشه، یا بجز در حقیقت فواید مادی که امدادگرهای رسمی ما ازش برخوردار میشن، یه عامل دیگه هم میتونم این عامل دیگه هم ذکر کنم برای انجام یک عمل اخلاقی، اونم توجه به ثواب و عقاب اخروی تو بحث دینی دیگه. در حقیقت منبع انگیزش برای یک عمل اخلاقی میتونه فواید اخرویش باشه. یعنی افراد میرن برای امداد، خیلی هاشون به خاطر همین که در حقیقت ثوابه، یک عمل ثواب دارن انجام میدن. خب اینجا دیگه امدادگر به خاطر اینکه مقبولیت اجتماعی پیدا کنه یا انگیزهای مادی در حقیقت فواد ما داشته باشه، اینجا عامل برانگیزانده رفتارش نیستش، که احتمالاً داوطلبانی که ما داریم و شما فرمودین خیلی ها به صورت NGO این کار رو انجام میدن، حداقل تو این مرحله هستن، حداقل چون مرحله بعدی هم وجود داره. خب مرحله بعدی اینه که اگه ما عملی رو که انجام میدیم در حقیقت علامه معتقده که هر عملی که ما برای غیر خدا انجام میدیم یا برای کسب عزت یا به خاطر ترس از مجازات، ترس از یک نیروی ما اون کار انجام میدیم، مثلا به خاطر اینکه فرض کنید به ثواب اخروی برسیم و از اینکه ما میتونیم به کسی کمک کنیم انجام ندیم، بنابراین عذاب اخروی داشته باشیم، به این دلیل این کار رو انجام میدیم. اما میگه که با توجه به اینکه عزت و قوت و قدرت از آن خداونده، بنابراین بالاترین انگیزه برای به دست آوردن، در حقیقت بالاترین انگیزه برای یک عمل اخلاقی، رضایت خدا میتونه باشه و همینطور حب خداوند. بنابراین یک مرحله بالاتره. این دیدگاه، دیدگاه خاص اسلامه. بنابراین وقتی که امدادگر به کار امدادگری رو انجام میده و اینجا در بالاترین مرحله فقط توجهش خداوند باشه، رضایت خداوند باشه و اون عشق به خداوند باشه، اینجا عمل امداد به بهترین نحوش و به بالاترین با بالاترین ارزشش دیده میشه. طبیعتاً یک چنین عملی که به خاطر رضایت خداوند فقط، اینجا دیگه میتونه با دوامتر نسبت به اون دوتا گروهی که با انگیزش های اولی که مقبولیت اجتماعی و فواید مادی و همینطور سوابقا بود، میتونه به شکل والاتری دیده بشه. طبیعتاً با ارزشتر هم هست، ولی لزوماً ما وقتی عمل اخلاقی انجام میدیم تو این مرحله ممکنه نباشیم، ممکنه امدادگرهای ما توی هر کدوم از اون مراحل قبلی هم باشن. خب تا اینجا انگیزش اخلاقی رو بررسی کردیم که منشأش چیه. تو بحث خودشناسی میتونیم به هر کدوم از اینها، یا در حقیقت وقتی خودمون رو بررسی میکنیم به عنوان یک امدادگر، میتونیم ببینیم تا کجا هستیم، در کجای این پیوستار قرار داریم. از این میتونیم تداوم عملمون رو هم متوجه بشیم. خب یه بحث دیگه که وجود داره بحث علل ضعف‌های اخلاقی. اگر بدونیم چه چیزی باعث میشه که ما در انجام یک عمل اخلاقی تعلل کنیم، شناخت همین میتونه کمک کنه به ما در رفعش. در نتیجه به نظر اومد که بررسی علل ضعف در انجام عمل اخلاقی رو هم اینجا بررسی کنیم. وقتی صحبت از ضعف اخلاقی میشه، معمولاً یک فاصله‌ای به وجود میاد بین اون شناختمون و اون فعل اخلاقیمون. یعنی ما یک آگاهی اول داریم، اگه نداشته باشیم آگاهی و شناختی نداشته باشیم که اصلا فعل اخلاقی رو انجام نمیدیم، یعنی راجع به هر چیزی شناخت نداشته باشیم، ما انتظار انجام دادنش نمیره. بنابراین در ابتدا شناخته، ولی چی باعث میشه که به عمل اخلاقی منجر بشه؟ این عواملی که خدمتون میگم اینو باعث میشن که این فاصله بیفته بین شناخت ما و عمل اخلاقی ما. یا به عبارتی امدادگر وقتی میدونه چه کاری، یعنی راجع به اون امداد شناخت داره، ولی ممکنه به دلایلی اگر این عوامل بروز کنه، اون فعل اخلاقی از فرد صادر نشه یا با تعلل یا ضعیف صادر بشه. خب اگه شناختمون درست نباشه، طبیعتاً همونطوری که گفتیم در اولین دیدگاه ها اینه که اگه شناخت درستی نداشته باشیم، فعل اخلاقیمون هم درست نخواهد بود. یعنی شناخت ضعیف باعث میشه که ضعف اخلاقی داشته باشیم، یعنی کار درست رو انجام ندیم. طبیعتاً ضعف اراده هم میتونه یک عامل باشه. خب باز اگر برگردیم به دیدگاه علامه، میبینیم که علامه تا طباطبایی معتقده که امیال و نیازها سرچشمه عمل ارادی هستند. اولی مختصر میگم و بعد میرم اون دقیقت علل ضعف اخلاقی رو و مواردش رو خدمتون توضیح میدم. خب بله، یک عمل ارادی که اگر قراره انجام بگیره، این امیال و نیازها ما رو سوق میدن به طرف انجام عمل ارادی. خب سه تا عامل میتونن مبدع همه اعمال ما باشن از نظر علامی، یکی قوه شهویه، قوه غضبیه و عقل. الان معتقده ما هر کار ارادی رو انجام میدیم یک میلی رو ارضا میکنیم. حالا در این مورد باز بحث زیادی هست، ولی به طور کلیش البته میل اینجا میل به معنی میل سنجیده هستش در عمل ارادی. خب بنابراین یه نیاز عقلانی ما درمون به وجود میاد، بعد برآوردن این نیاز دست به عمل میزنیم. طبیعتا علم هم یا اون شناخت هم یکی از مبادی عمل. قبلا گفتیم که اگه علم نداشته باشیم، ندونیم چه کاری باید انجام بدیم، چه کاری درسته، چه کاری جزء امداد رسانیه، طبیعتا انتظار یک امدادگری خوب رو هم نمیتونیم داشته باشیم. خب و باز هم یا عواطف انسانی هم در این مورد دخیل هستن که در حقیقت علامه می‌بینید به همه عواملی که تو دیدگاه‌های مختلف هست اینجا اشاره می‌کنه یک جا. خب به چند تا عامل اشاره می‌کنه علامه طباطبایی. یکیش جهالت اختیاریه. جهالت اختیاری چیه؟ جهالت یعنی نداشتن دانش. وقتی شما دانشی، شناختی، چیز معرفتی نسبت به انجام یک امری نداشته باشید. خب اما گاهی وقتا ما داریم ولی بازم عمل درست رو انجام نمیدیم.
خانم دکتر، من خیلی خیلی استفاده میکنم از نکات دقیق و منظمی که میفرمایید. اگر صلاح میدونید، چون یه بحث جدید خیلی شیرین و حساسی رو داریم باز میکنید، این بحث خیلی خیلی سرنوشت سازه. دقیقا همینی که الان داریم شروع میکنید، من میترسم که نتونیم به اندازه کافی زمان رو در اختیار این بحث داریم. اگر صلاح میدونید ما یه 20 دقیقه در خدمت خانم دکتر وجدانی باشیم، دور دوم که برگشتیم اینو قشنگ مبسوط بفرمایید. خیلی بحث حساس و مهمیه، می‌خوام شروع بکنیم. صلاح می‌دونین اینجوری پیش ببرین جناب؟
خواهش می‌کنم، ما در خدمت شما هستیم.
بزرگواری شما، بزرگواری. یعنی بحث یه جای خیلی حساس و مهم می‌رسیده. دوست دارم که این دور دوم قشنگ اینو مبسوط باز بکنیم، چون واقعا خیلی آسیب خیزه همینی که الان داریم شروع می‌کنیم بحث رو.
بله خواهش
می‌کنم. ممنون از
در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. خانم دکتر
بهزادی. خواهش می‌کنم.
زنده باشین، سلامت باشین. ببخشید اگر طولانی شد. من سعی کردم جمع‌جورش بکنم ولی ظاهراً طولانی شد.
نه خیر. خیلی دقیقاً آن تایم و دقیقاً همون تایمی که قرار گذاشته بودیم. بزرگواری شما. خانم دکتر بهزادی، ما در خدمت شما هستیم. اگر میگم اینترنت منطقه و نمیدونم شرایط اجازه میده دوربینم بتونین روشن بکنین که بیشتر استفاده میکنیم، اگه نشودم که حالا هر دو صلاح میدونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما آقای دکتر بوسلیکی گرامی و همه اساتید و حضار ارجمند و علاقمندانی که حضور پیدا کردن در این پیش نشست. خب من آقای دکتر میتونم وبکم رو روشن بکنم اگر سلام.
اگر مقدور باشه
یه مقدار قطع و وصل کوچیکم حداقل داشتم چندین بار توی فرمایشات خانم دکتر. یه ذره نگرانم که مشکل پیش بیاد. بله مشکل خواهد.
اگر صوت دیدیم مختل میشه دوربین رو خاموش میکنیم که حجم اینترنت صرف صدا بشه بیشتر. حالا اگر مقدور بود، حالا هر جور که سلام میدونیم کنه.
آقای دکتر برای من یه حالت غیر فعال هستش.
یعنی تخصصی باید بهش بدین. این بالا توی آدرس بار که هست که علامت قفلی هست اونو بزنین، یه تخصصی وب باید بهش بدین، یعنی وب کم.
علامت قفل
این بالا توی آدرس بار یه علامت قفل کوچولوی اون کنار هست، گوشه بالا سمت چپ، اونو که بزنی این یه دسترسی هایی هست. اگه همشون اوکیه، یعنی کامرا و میکروفون و ساند اگه همه اوکیه هیچی، اگه اوکی نیست فعال بکنین.
ببخشید این پایین صفحه یه دونه دقیقا مال اگه با لپتاپ هستن پایین صفحه یه عکس دوربین هستش، اونجا که
بله
میکروفون هست روی اون اگه با
بله من دوربین رو میزنم که خب میگه تنظیم نیست، اون دسترسی هم دادم آقای دکتر سمت چپ.
بله بله اگه نشد حالا دیگه صوتی در خدمت اون رو شما دیگه ظاهرا.
خب اگر اجازه بفرمایید من فکر کنم شروع کنم آقای دکتر.
بله بله در خدمتتون هستم.
یه مقدار فرمایشات شما رو هم انگار با یه تأخیری دارم میشنوم، نگرانیم بیشتر میشه که حالا ممکنه.
بزرگوارین هستیم در خدمتتون.
سلامت باشین آقای دکتر. من سپاسگزاری میکنم از شما بابت این فرصتی که به من دادید. انشالله بتونم راجع به این موضوع بسیار مهم یک دقایقی از وقت عزیزان و بزرگواران رو بگیرم و بتونم یک کمک کوچکی انشالله یه سرنخهای کوچکی در این زمینه ارائه بکنم. حالا به خصوص توی زندگی های امروزیمون که یه مقدار فرهنگ فردگرایی هم خیلی داره غلبه پیدا میکنه، ما به شدت جای خالی این روحیه های مسئولیت پذیرانه و خلاص کمک به همراهان رو در همه شرایط ضرورتش رو و جای خالیش رو احساس میکنیم. خلاصه امیدوارم که این بحث ها مفید واقع باشه، واقع بشه. از فرمایشات خانم دکترم خیلی استفاده کردم. من سعی میکنم از یک منظر نسبتا متفاوت بپردازم به بحث. یکی از پدیده‌های رایجی که ما باش مواجه هستیم بحث شکاف میان نظر و عمل اخلاقی است. یعنی یه چیزایی رو میدونیم ولی بهش عمل نمی‌کنیم. حالا راجع به اینکه چرا این اتفاق میفته نظری پردازی گوناگونی انجام شده. حالا با توجه به بحث این جلسه که در واقع انگیزش اخلاقی است، ما میتونیم از این دریچه وارد بشیم و نگاه بکنیم و سعی کنیم که با ارتقای انگیزش این شکاف و این فاصله رو پر بکنیم و افراد رو برای جامعه عمل پوشاندن به اون رفتار اخلاقی برانگیزیم. خدمت شما عرض بکنم که من بحث هم دو تا قسمت داره. ابتدا اگر صلاح بدونید یک بحث نظری تر و کلی تر رو راجب منابع انگیزش اخلاقی خواهم داشت. سعی میکنم که رویکرد یک مقدار روانشناختی دینی باشد و البته حالا با نگاه های تربیتی. در قسمت دوم سعی میکنم که عملیاتی تر صحبت کنم و بحث رو تطبیق بدم به بحث امداد، به ویژه بحث داوطلبان، برم سراغ اون باید نباید ها و همینطور اون چشم‌انداز ها و افق‌های پژوهشی فرمودید رو دو قسمت دوم بحثم داشته باشم. خدمت شما عرض میکنم که اولا راجع به خود نظریه های انگیزه به طور کلی و نه به طور اختصاصی انگیزه اخلاقی، خب دیدگاه مختلف و نظریه مختلفی وجود داره. بعضی ها روی همون بحث کاگنیتیو و شناختیش متمرکز شدن، بعضی ها روی صفات و ویژگی های شخصیتی دست گذاشتن و اون رو عامل مهم انگیزه دونستن. حالا مثلا ممکنه تو بعضی از تیپ های شخصیتی مثلا یک فاکتورهایی وجود داشته باشه مثل وجدانگرایی یا گشوده بودن نسبت به تجربیات جدید یا محبت و همدلی. یعنی تو بعضی از تیپ های شخصیتی ممکنه به هر حال یه تفاوت های ما ببینیم نسبت به این انگیزه ها. بعضی بیشتر روی اون تعیین کننده های موقعیتی تاکید داشتن و گفتن که خب انگیزه صرفا حاصل اون عوامل فردی و پرسونالیتی و اینها نیست و حاصل تعامل بین فرد و موقعیته. یعنی حالا عوامل فردی منظور که خانم دکتر هم اشاره کردن فرمودن بحث نیازها، اهداف، بحث لذت، علائق. و مشکلات موجود و خود اصلا جو فرهنگی که وجود داره. در حال یک سری از این نظریه های جدیدتر در حقیقت اومدن انگیزه های درونی و بیرونی رو هر دو رو مورد تاکید قرار دادن. حالا یک ورود های دیگری هم هست مثلا برانگیزاننده های آشکار و ضمنی، یا اینکه بحث تاثیر مثلا ناخودآگاه و اون بحث های شهودی. برخی دیگه هم اومدن اصلا روی بحث‌های بیولوژیک و نوروساینسی قضیه بحث کردن و اینکه کدوم از ساختارهای مغزی توی این انگیزه اخلاقی دخیل هستن و از این نظر اومدن توسعه دادن به سمت نظریه‌های بیوسایکوسوشال. به هر حال من از این میخوام سریع بگذارم برم سراغ انگیزش اخلاقی که بحث اصلیمون هست. تو انگیزش اخلاقی هم ابتدا خدمتتون عرض بکنم که من یه 3-4 مورد رو که به صورت ویژه روی این زمینه کار کردم و به نظرم نکته های خوب و قابل تأملی داره برای شروع بحث، از اینا شروع بکنم. مثلا همینطور که بهتر از من میدونید، نادینگز روی فاکتور همدلی و همدردی خیلی تاکید کرد و این رو اساس عمل کرده اخلاقی دونست. بعد برفرض هاردی اومد 3 مؤلفه رو مطرح کرد، گفتش که نه تنها عواطف بلکه خود استدلال ها و همینطور مؤلفه سوم تحت عنوان هویت اخلاقی که خب من توی بحث‌های امروزم انشاءالله خیلی میخوام از این استفاده بکنم، این 3 مؤلفه رو به عنوان منابع انگیزش اخلاقی معرفی کرد و اینکه باید به هر 3 اینا بپردازیم. حالا فرد دیگه تحت عنوان ویسپرات اومد شخصیتی، حالا مثل خیشتنداری، خودکنترلی و اینها که انگیزه های اخلاقی ایجاد میکنن، خود اون محرک های بیرونی و خود مثلا سیستم تقویت و پاداش و تنبیه و محرومیت و اینا همه رو باید با هم در نظر بگیریم. باز یه فرد دیگری که تقریبا میتونیم بگیم یک نکته اضافه کرد و قابل تأمل هست، مثلا به نظرات اسکالمن اشاره بکنیم که منابع انگیزش اخلاقی رو شامل همدلی، تعهد درونی به اصول و استانداردهای اخلاقی شخصی و همینطور همانندسازی با الگوهای اخلاقی، یعنی بحث الگوهای اخلاقی رو پررنگ کرد توی بحثش و خلاصه همه اینا نشون میده که بحث انگیزش اخلاقی یک بحث اولا پیچیده است، چند بعدی و چند فاکتوری است. تازه فرمایش خانم دکتر اگر بخوایم بحث‌های دینی و اینها رو هم اون رو کردم وارد بکنیم، خب خیلی چندبعدی‌تر و پیچیده‌تر هم خواهد شد و باز نشون میده که ما با منابع متعددی روبرو هستیم و احتمالاً تفاوت در سیستم انگیزشی آدما که حالا تو قسمت بعدی بحثم که راهکارها و باید و نبایدها و اینها هست من روی این جریان تاکید خواهم کرد. خب من با اجازهتون توی فرصت 10 دقیقه روبی که در خدمت شما هستم، فرصت اول و نوبت اول صحبتم، از یک منظر دیگری به منابع انگیزش اخلاقی و موانع انگیزش اخلاقی به اینها اشاره بکنم، چون این یک بیسی خواهد بود برای قسمت دوم صحبتم که میخوام ببرم بحث رو به صورت تخصصی توی فضای امدادگری داوطلبانه. ببینید من یک در حدی که میتونم به صورت جامع بیام عواملی که دخیل هستن توی انگیزه برای اینکه به هر حال اون رفتار اخلاقی رو تو موقعیت اولویت بدن بر سایر گزینه‌ها و علارغم دشواری‌هایی که داره، چون میدونید که رفتار اخلاقی خب نیاز به فداکاری و دیگرگروی و خیلی مسائل داره که کار خب بسیار دشوار خواهد شد، مخصوصا حالا تو موقعیت‌های پرخطر مثل حالا بحث حوادث و سوانه و اینها. بنابراین سعی کنیم که یک نگاه مطلقاً جامع‌تری داشته باشیم، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم برای افراد گوناگونی که تو این حوزه وارد خواهند شد. تقریبا 10-11 مورد به نظرم رسید که حالا یکیش بحث منابع شناختی هست یا همون شناختی که لازمه. ما اینو خب باید خیلی گسترده ببینیم، خود اون اطلاع یابی و داشتن اطلاعات راجع به اتفاقی که افتاده و ابعاد فاجعه، یعنی از این مسئله تقریبا بدیهی شروع بکنیم تا اینکه حالا شناخت موقعیت، تحلیل دقیق تر مشکلات پیش اومده یا حتی مهارت استدلال و قضاوت اخلاقی که الان وظیفه اخلاقی چیست توی موقعیت، تجزیه تحلیل اون فرایندها و پیامد تصمیماتی که من امدادگر باید توی اون لحظه باید بگیرم، حتی تعارض ها یا تضاهم هایی که پیش میاد چگونه باید با این مواجهه داشته باشم. توی سطح بالاتری بگیم حتی یه تخیل و پیشبینی داشته باشم از احوالات دیگران یا مسائلی که شاید همین الان جلوی چشمم نیست، یک آینده نگری داشته باشم. و باز خیلی مسائل شناختی دیگه اینجا پیش میاد که اصلا درک و شناختی نسبت به خودم داشته باشم، یعنی خودآگاهی خوب، اصلا نقش من تو این جهان هستی چیه، چون یکی از موانع در واقع اون آسایش طلبی و لذت طلبی و این هاست که ما خودمون رو به خاطر دیگران خیلی به سختی نمیندازیم. پس رسالت من چیه، یا حتی علم به این که توانایی من چیه. باز مثلا دید و شناختی که نسبت به دیگران داشته باشم، و خلاصه جمعی شناختهایی که میتونه با تأملات شخصی و یا گفتگو با دیگران یا مطالعه یا مشاهده در خود موقعیت یا دوره های آموزشی، همه اینا اون جنبه های تئوریک و معرفتی هستش که یکی از منابع مهم انگیزش اخلاقی است. مورد دوم که بسیار مهمه و به زعم من مهمتره، بحث حساسیت اخلاقیه. در واقع ما دوچار یک نوع، حالا ما که میگم جامعه رو دارم میگم و شاید جهان رو داریم، میریم به سمت یک بیتفاوتی و اینکه نمونه گفته میشه حالا آدم کلاه خودش رو بچسبه که باد نبره، یا حالا به فکر مشکلات خودش باشه. خلاصه محدودیت هایی که وجود داره و ما تو اولویت ها در تنگنا که قرار میگیریم، خب اون فقدان اون حساسیت اخلاقی باعث میشه که ما انتخاب های شاید غیر اخلاقی نسبت به دیگران انجام بدیم. خب اون مؤلفه دوم که حساسیت اخلاقی یک منبع مهمی برای انگیزش عمل اخلاقی، خب شامل احساس تکلیف کردن، احساس مسئولیت، درک اصلا اخلاقی بودن این موقعیت و بحث حق و تکلیف، یعنی علامه حالا یه جایی بحث ما واجب داریم، مستحب داریم، تقریبا شبیه احکام فقهی به نوعی، یا حالا مسائل رو از دریچه چشم دیگران دیدن، درک اون آشفتگی هایی که دیگران دارن و همدلی کردن با اونا، خود بحث نودوستی، احترام به دیگران، یعنی همه اینا با هم باعث میشه که من یه دغدغه‌مندی و یک حساسیتی داشته باشم نسبت به وظایف اخلاقی خودم. غیر از اون شناختی که دارم که شناخت در واقع مسیر رو برای من روشن میکنه، ولی خیلی کافی نیست برای اینکه موتور محرکه باشه. عامل بعدی احساس توانمندی است. ببینید این بسیار بحث مهمی برای انگیزش اخلاقی. من از یه طرف میدونم که این وظایفو دارم، باید انجام بدم، خیلی خوب دغدغه‌شم دارم، تمایلم دارم، خب میتونم یه کارایی انجام بدم، یعنی یه کاری از دستم برمیاد. این بسیار برانگیزاننده است و همین جوری میشه که آدم وقتی تجربیات موفقیت آمیز داشته باشه، به علاوه تشویق دیگران و اینها، به علاوه یه اعتماد به نفسی، یک عزت نفسی تو آدم رشد میکنه و انگیزه میشه برای تداوم اون کارا. پس این ایجاد احساس توانمندی رو هم یکی از مسائل مهم بدونیم تو این حوزه. فاکتور دیگه تو منابع انگیزش اخلاقی هم چون که یه اشاره داشتم، خود تیپ شخصیتی آدم هاست که از این میگذرم، و البته خوشبختانه با وجود این تفاوت هایی که تو آدم ها وجود داره، یه حداقل هایی به صورت فطری، تمایلات فطری توی انسان ها وجود داره و ما بنابراین میتونیم خود وجدان اخلاقی و تمایلات فطری رو هم به عنوان یک سرمایه اولیه، یک منبع انگیزشی خوب بدونیم، اگر ایشالله این فطرت زنده و پویا و فعال باقی بمونه تحت تاثیر تربیت خوب. یعنی به عبارتی
خانم دکتر، ما صدای شما رو نداریم، شما صدای بنده رو دارید؟ ظاهرا ارتباط اینترنتی خانم دکتر یه ذره مختل شده. هان تو این فاصله استفاده میکنم، آدرس همایش، سایت همایش رو من به اشتراک میذارم خدمت بزرگواران، دوستانی که علاقه مندن ما هم اطلاع رسانی ها، هم دریافت مقالات و هم همه فرایند همایش رو اونجا به اشتراک میذاریم. به اضافه اینه که همایش یک کانال ایتایی هم داره، توی این کانال ما فایل صوتی همین جلسات رو، متن پیاده شده اینها رو و حتی توضیحات خود بنده در مورد محورها رو اونجا فایل صوتی هاشون توی کانال بارگذاری شده، همه اطلاع رسانی ها از این طریق انجام میشه. من اینا رو هر دوتا رو به اشتراک گذاشتم، آدرس سایت همایش و آدرس کانال همایش رو، کانال ایتایی همایش رو. خانم دکتر بوجدانی ببینم اگر ارتباطشون برقرار بشه ما استفاده بکنیم ادامه مباحثشون. دوستان عزیز اگر سوالی، نکته ای، ابهامی، چیزی دارن میتونن همینجا یا تایپ بکنن توی این چت باکسش، یا اگر میخوان شفاهی نکتهشون رو بفرمایند ما در خدمتشون هستیم. ظاهرا ارتباط خانم دکتر وجدانی برقرار نشده. خانم دکتر چناری ما در خدمت شما باشیم برای اون ادامه بحثی که داشتیم که جنبه آسیب شناسی رو می‌خواستیم ورود بکنیم که انگیزه های اخلاقی ممکنه که چه آسیب هایی متوجهش باشه و دیدگاه علامه رو داشتیم به اشتراک می‌ذاشتیم. اگر صلاح می‌دونید ما در خدمت شما باشیم تا خانم دکتر بوجدانی دوباره بتونن بحث بشن.
با سلام مجدد.
سلام علیکم.
خانم دکتر بوجدانی فکر کنم انگار وقت شده.
من
متوجه شدم که صدا قطع شده، بعدم انگار که دسترسیم دیگه به میکروفون از دست رفته بود، نمیدونم تا کجا صحبت های من عرایز من بود. من منابع شناختی، حساسیت اخلاقی، احساس توانمندی، تیپ شخصیتی، فطرت اخلاقی رو خدمت شما عرض کردم، نمیدونم اینها رو صدام بود یا نه.
اجمالا اینها رو بله داشتیم، بله داشتیم.
خب من به چند تا مورد دیگه هم اشاره بکنم. خب عرض کردم بحث عادت‌ها و ملکات اخلاقی هست که به نوعی همون هویت اخلاقی ما رو هم تشکیل میدن و یک منبع انگیزشی بسیار قوی برای انجام اعمال و رفتار اخلاقی هستن. من میخوام به 4-5 تا منبع دیگه هم اشاره بکنم. وجود الگوهای شایسته که اینا باعث میشن که ما هم زیبایی و حسن کارها رو ببینیم، مشاهده بکنیم، حتی بچشیم، هم شدنی بودن کارها رو، همین که فرایند انجام کار رو ببینیم و این از آموزش‌های نظری خب خیلی موثرتره، و هم حتی میتونیم نحوه اون رفع تزاحم و اون غلبه بر موانع و اینها رو همه رو میتونیم توی یک الگویی ببینیم. مورد بعدی این هستش که اون جمع خوبی داشته باشیم برای رفتارهای اخلاقی، اون دوروبریا، دوستان، شبکه ارتباطی نزدیکی که داریم، خب به همدیگه انرژی مثبت بدیم و اون حمایتی که به خصوص همسالان و به اینها میتونن از همدیگه داشته باشن بوده، اون جو دوستان و اطرافیان هم یکی از منابع انگیزشی است. یعنی یه وقتایی همه چیز رو میدانیم، شاید یه انگیزه اولی هم داریم، ولی وقتی توی محیطی قرار میگیریم و اون محیط مساعد و مناسب نیست، انگیزه ما فروکش میکنه و تحت تاثیر اونها در واقع و تحت تاثیر اون جو انگیزمون افت پیدا میکنه. حالا همینجا میتونم به یک شکل گسترده تری به همین موضوع اشاره بکنم و اون بحث جو جامعه هستش و اون ساختار هاست. یعنی غیر از مسائل فردی، همین مثلا غلبه فرهنگ فردگرایی تو جوامع به جای جمعگرایی و اینکه هر کسی سعی کنه گلیم خودش رو از آب بکشه، خب اینا تأثیر میذاره توی انگیزه تک تک آدم ها. حالا بحث‌های معنوی و ایمان به خداوند و اینها هم یکی دیگر از منابع انگیزشی بسیار قوی هستن که در واقع جاهایی که این منابع دنیوی تر و فروتر در حقیقت جوابگو نیستن، آخرین جایی که ما رو وادار میکنه کار اخلاقی انجام بدیم و شاید مثلا در مواجهه با موقعیتی که آدم با یک گزینه‌ای مواجه میشه و مثلا وسوسه میشه برای یک انجام یک کار رذیلت آمیز، آخرین چیزی که آدمو حفظ میکنه همین بحث‌های معنوی و ایمان به خداوند و باور به نظارت خداوند هست و اینکه در واقع سیستم جزا و پاداشی وجود داره. و همینطور آخرین عاملی که اینجا میخوام اشاره بکنم بحث تقویت بیرونی هست، یعنی این منابع
گویا باز اینترنت خیلی همراهی نمی‌کنه و ما صدای خانم دکتر وجدانی رو از دست دادیم مجدد. حالا ظاهراً آخرین بحثی بود که می‌خواستم بفرمایید که به نظر من حساس‌ترین بحث هم شاید همین انگیزه های بیرونی. خانم
دکتر
20 ثانیه
صدای من هست الان؟
الان هست. یه 20 ثانیه صحبت های شما رو نداشتم اونجایی که انگیزه های بیرونی رو می‌خواستم بفرمایید.
صدای منو دارید آقای دکتر؟
بله بله صدا هست بفهم. گویا صدای بنده رو ندارن خانم تو برسانید.
ببخشید صدام هست؟
بله.
آها. بسیار. بله داشتم عرض میکردم که به همین نسبت ما موانعی که وجود داره خب اینها هم شامل در واقع موانع شناختی هست، مثلا خطاهای شناختی که ممکنه وجود داشته باشه، من احساس کنم بقیه هستن، نیرو زیاده یا اصلا نیروهای دولتی هستن یا مثلا وظیفه دیگران هست، آیا وظیفه خود من هست که این کار انجام بدم، و خلاصه غفلت و جهل و فراموشی و همه اینا که ممکنه در اثر روزمرگی ها و مشغولیت های دم دستی و اینها برای افراد پیش بیاد. از موانع دیگه مثلا در ارتباط با همون مؤلفه حساسیت اخلاقی مثلا میتونیم به خود بی‌تفاوتی، به اصطلاح کوررنگی اخلاقی، فقدان احساس مسئولیت که به خاطر سطحی شدن آدم‌ها، سرگرمی‌های زیادی که تو زندگی باش سرگرم شدیم به نوعی و ما از رسالت
خب دیگه ظاهرا مجبوریم که یه فاصله ایجاد بکنیم بعدش در خدمت خانم دکتر وجدانی باشیم، انشالله ارتباطشون تثبیت بشه. خانم دکتر چناری در محضر حضرت علی هستیم، ادامه بحثی که دور اول فرمودیم. خانم دکتر وجدانی چون ارتباطتون قطع و وصل میشه یه وقتی این میکروفون میره، اون علامت گوشی تلفن رو بزنین که یه بار ارتباط قطع بشه دوباره وصل بشین میکروفون رو انتخاب بکنین. به خاطر مشکل اینترنتی که این مشکل پیش میاد که میکروفون از دستش خارج میشه. حالا میتونیم چناری ما در خدمت شما هستیم، بفهمیم ما ایشاله یه دوره دیگه در خدمت خانم دکتر وجدانی خواهیم بود.
خواهش میکنم. خب صحبت بر سر این بود که چه چیزایی باعث میشن که ما یک عمل اخلاقی رو انجام ندیم، چه عواملی که باعث میشه اونها رو میخواییم بررسی کنیم، چون اگه اینا رو بشناسیم طبیعتا در جهت رفع اینها کار بکنیم میتونیم وقت ببینیم که در حقیقت یک عمل اخلاقی به شکل بهتری صورت بگیره با قوت بیشتری. تو بحث امدادم همینطور. خب گفتیم بحث بر سر این که گاهی وقتا ما اطلاع داریم، دانشش رو داریم، میدونیم که الان موقعیت چجوریه، شناخت داریم نسبت بهش، ولی در حقیقت این داشتن علم عین نداشتن علم هیچ فرقی نمیکنه، خاصیت خودش رو نداره، چون شناخت باید باعث بشه که ما کار انجام بدیم، عمل رو، اون عمل درست رو انجام بدیم، ولی ظاهرا اینجا چنین اتفاقی نمیفته. حالا چجوریه؟ معمولا امور دنیاوی، مشغله هامون، سرگرمی هامون گاهی وقتا ما رو از عواقب شناختمون باز میداره، یعنی شناخت باید باز بشه بگه ما دست به عمل اخلاقی بزنیم، ولی گاهی وقتا این اتفاق نمیفته. علامه این رو میگه جهالت اختیاریه، یعنی جهالتی که بعد از شناخت به وجود میاد. خب چرا این اتفاق میفته؟ معمولا هواهای نفسانی ما، اون چیزایی که مد نظرمون هستش، اونها باعث میشن که ما عمل اخلاقی رو انجام ندیم. حالا معمولا بعد از اینکه ما یک کار درست رو انجام ندادیم، معمولا پشیمانی هم برامون حاصل میشه و این نشونه همون در حقیقت جهالت اختیاری هستش. چون اگه ما اطلاعاتی نداشتیم که اصلا دیگه هیچ پشیمونی هم طبیعتا نداریم. حالا عوامل زیادی اینجا باعث میشن که ما علم به انجام امر درست داشته باشیم ولی انجامش ندیم. گاهی خودفریبی اینجا رخ میده، خودمون رو گول میزنیم. مثلا سختی های کار رو خیلی مد نظر قرار میدیم، احتمال میدیم که ضررهای موهوم یا خیالی عمل رو ممکنه مد نظر قرار بدیم، اینا رو پر رنگ کنیم برای خودمون، در نتیجه دست به عمل اخلاقی نبریم. تو امدادگرا احتمالاً باید یک چنین چیزی دیده بشه، چنین مواردی که فرد حالا خیلی خودش رو به خطر نندازه. عامل دیگه که ذکر میشه اینجا ضعف اراده است. حالا چرا ضعف اراده دیده میشه؟ به خاطر اینکه فرض کنید همین بحثی که خدمتتون گفتم، پیامدهای عمل رو بررسی میکنیم، ببینیم نه انگار خیلی ممکنه صدمه ببینیم یا چیزی از این قبیل، در نتیجه اون فعل اخلاقی رو انجام ندیم. یعنی تو امداد میبینیم که امدادگر با اینکه شناختم داره ولی به خاطر اون ضعف ارادش اون کار رو انجام نده. علامه در اینجا عواطف رو بیان میکنه، میگه این که ما میگیم حب دنیا رأس کل خطیه همینجا هستش. ما این که حب دنیا داریم گاهی وقتا باعث میشه که رو تصمیم گیریمون، رو ارادمون تأثیر بذاره. البته همیشه هم اینطور نیستش، انسان ها گاهی وقتا میدونن یک کار رو انجام میدن ضررهایی هم براشون داره ولی چون اون کار درسته اون رو انجام میدن. یکی دیگه از عواملی که باعث میشه که یک فعل اخلاقی انجام بگیره به صورت ملکه در آوردن اون امره. طبیعتاً تکرار و تمرین کمک میکنه. اگر که ما احتمالاً تو امدادگرهای با سابقه تر امداد رسانی رو با دل جون بیشتری ما میبینیم، یعنی بیشتر از دل جون کار میکنن و امداد رسانی میکنن تا امدادگرهایی که تازه شروع کردن، برای اینکه اونا درشون ملکه شده. بنابراین اگر بخوایم که یک فردی امدادگریش رو ادامه بده باید انقدر این رو تکرار بکنه احتمالاً تا به صورت یک ملکه درش در بیاد. میدونیم امری که ملکه بشه دیگه به آسانی از فرد سر میزنه و حتی راجبش به صورت خودآگاه هم فکر نمیکنه. جو اجتماعی و الگو اجتماعی که خانم دکتر وجدانی هم بهش اشاره کردن همینطوره. نقش مؤثر داره. گاهی وقتا جو مانع میشه، همین که بگیم حالا این کار ما نیست، کار دولته، یا برای گروهی که توش هستیم اگر اون جو مانع امداد رسانی بشه یا امداد رسانی رو مهم ندونه میتونه رو ما تأثیر بذاره. الگوهای اجتماعی هم همینطوره. اگه ما الگوهای اجتماعی رو معرفی کنیم احتمالاً میتونیم تقویت رفتار امدادگرانه رو بیشتر ببینیم در افراد. خب یکی دیگه از موارد ضعف ایمانه. علامه میگه که اگر که در حقیقت ایمان نقشش اینه که فاصله بین شناخت و عمل اخلاقی رو از بین میبره، یعنی چون گفتیم در حقیقت ضعف اخلاقی به خاطر شکاف بین اون شناختمون و اون عمل اخلاقی. در حقیقت افرادی که ایمان قوی تری دارن به خدا دیگه همه عواملی مثل شناخت و عواطف و ملکات و اراده و اینا همه تحت شعاع میتونه قرار بگیره. طبیعتا همونطوری که شما فرمودین، همونطوری که هلال احمر بخشی از صلیب سرخه، یعنی زیر مجموعه صلیب سرخه، طبیعتا ما افراد غیر در حقیقت مسلمان رو هم داریم تو امدادگری. اینا اون هستی خودشون رو فقط تو فاصله بین مرگ و تولد میبینن، بنابراین بیشتر در اونجاها اگر کسی یک چنین دیدگاهی داشته باشه، بیشتر اون چیزای مادی براش مهمه، انگیزهای مادی یا حتی مقبولیت اجتماعی، ولی دیگه بیشتر از این تقویتی براش وجود نداره. منتها اگر ایمان قوی باشه دیگه اینجا فرد اصلا خودش رو در نظر نمیگیره، بنابراین در حقیقت انگیزه مؤمنانه برای یک عمل اخلاقی یا برای امداد رسانی خیلی متفاوت خواهد بود از انگیزه این فردی که فقط جهان مادی رو میبینه، یعنی همین زندگیش رو در جهان مادی میبینه. خب در افراد، در مؤمنین انگیزه میتونه یکی فواید اخروی باشه، جواز و پاداشی که هم که در حقیقت عبودیت خداوند. در اینجا دیگه ما انجام عمل اخلاقی رو، حتی فرد در انجام عمل اخلاقیش در امداد رسانی خودش رو در نظر نمیگیره، چرا که رضایت خدا در اینجا وجود داره. اینجاست که دیگه ما هیچ شکافی بین شناخت فرد و عمل فرد نمیبینیم. بنابراین فکر میکنم امدادگرها اگر که به این خودشناسی بپردازن و ببینن در کجا هستن، میتونن حداقل یا افرادی که باشون در ارتباط هستن میتونن ببینن که این عمل اخلاقی یا امداد رسانی چقدر میتونه دوام داشته باشه و چقدر میتونه ثبات داشته باشه. این تمام اون چیزی بود که من میتونستم در خدمتتون باشم. راستش جناب دکتر، این موضوع برای خود من هم خیلی جالب بود، دریچه جدیدی رو به روی خود من باز کرد، چون این دوتا رو در کنار هم قرار دادم، امدادگری و در حقیقت انگیزش اخلاقی و عمل اخلاقی. اون چیزی که گفتم امیدوارم که بتونه کمک کنه یا سرنخ‌هایی به دست محققین بده برای دادن، برای نوشتن مقالاتشون، که این عوامل رو میتونن هر کدومش رو تک تک باز کنن و احتمالاً مواردش رو در بحث امدادگری مشخص کنن. بازم از اینکه یک چنین فرصتی رو در اختیارمون گذاشتین که اصلا خودمون به این موضوع بپردازیم، من واقعا سپاسگزار هستم.
خیلی خیلی ممنونم خانم دکتر، خیلی منظم و مرتب، یعنی کاملا در کادر بحث نکاتی رو به اشتراک گذاشتیم، ممنونم ازتون. و خب دیدگاه علامه جزه دیدگاه های خیلی مورد توجه و ویژه در اندیشمندان مسلمان سگانه ای که ایشون مطرح میکنن. خب البته بعدها ممکنه توسعه هایی تو اون دیدگاه داده شده باشه، ولی خب بیس و پایه‌ای که ایشون مطرح میکنه و سگانه‌ای که مطرح میکنه همیشه مورد بحث و گفتگو بوده است. من یک سوالی رو دستمایه دور دوم استفاده از محضر خانم دکتر وجدانی قرار بدم. خانم دکتر چناری هم اگر نکته‌ای برای پرداختن به این داشته باشن که من استفاده میکنم. یکی از چیزهایی که بین امدادگران وجود داره اینه که اینا دنبال ممکنه یکی از انگیزه های درونیشون خود این هیجان خواهیشون باشه. این هیجان خواهی که یه جور ماجراجوییه، یعنی یه نفر تو کوهستان گیر افتاده، تو پامیشی میری تو این کوران و برف و اینها، حتی یه جاهایی که نه تلفنی خط میده، نه نمیدونم پوشش ماهواره‌ای وجود داره، حتی هلیکوپتر نمیتونه بیاد واسه کمک، تو پامیشی اونجا یه نفر از توی دره نجات میدی. و خود این هیجان خواهیه یکی از موتور محرک ها و انگیزه های شرکت توی همچون چیزهایی میتونه باشه. فراوان نیست البته. خب بسیاری از این امدادگران واقعا با نیروها و انگیزه های درونی اخلاقی به معنی واقعی، یعنی بشر دوستانه، نو دوستانه، ایمان محورانه پیش میاد. اما بالاخره هست این انگیزه های هیجان خواهی یا انگیزه های جلب پوزیتیو ریگارد، پوزیتیو ریگارد هایی که اینا میخوان از محیط پیرامونی جلب کنن. معمولا کسایی که توی حوادث و امداد کمک میکنن یک حلقه های دوستانی تو همین مایه ها دارن، اونی که کوهستان خدمت رسانی میکنه، اونی که تو سیل زلزله. بعد این کاری که انجام میده، مثلا گیر افتادگان توی معدن رو این رفته نجات داده، یا تو اون صالحه سقوط نمیدونم ماشین توی دره این بوده که اولین بار بالای سر اینا رسیده، خود همین یه مایه افتخار میشه انگار براش تو جمع دوستانشون. یعنی اون میگن حیثیت اجتماعی، شأن اجتماعی، شأن اجتماعی انگار داره جلب میکنه تو اون حلقه دوستانی که داره. برای اینا خیلی مهمه که یه نفر تونسته تو فلان قله خودشو بکشه بالا و اون رو یه نفر رو برداره بیاره پایین. همین که تونسته یه همچو کاری رو انجام بده، یا تو عمق یک معدنی رفته که در حال فرو ریختن بوده و چند نفر گیر افتادن که هیچ که جرأت نداشته اونجا بره، این انگیزه های هیجان طلبی یا انگیزه های کسب شأن اجتماعی به همین معنی. آخه ما رفتارهای اخلاقی به صورت عمومی شأن اجتماعی برامون میارن. آدمای فداکار جامعه بالاخره تشویقشون میکنه، ممنونشونه. اینو منظورم نیست. شأن اجتماعی که تو جمع حرفه‌ای‌های همون عرصه، همون عرصه کوهنوردی، همون عرصه غارنوردی، همون عرصه نمیدونم صخره‌نوردی، تو اون عرصه این یک افتخاری کسب میکنه. اینی که آیا این انگیزه، خب ماهیت این انگیزه ها اخلاقی نیست، اینا رو ما انگیزه های اخلاقی نمیدونیم. ممکنه خود طرف هم توجه آگاهانه به این نداشته باشه ها، یعنی ازش بپرسی چیزای دیگه ای رو بگه صادقانه، ولی در ناهوشیارش این هیجان خواهیشه که اینو میکشونه پای این کار، یا اون کسب شأن اجتماعی که از حلقه تخصصی و افراد متخصص کسب میکنه. آیا سازوکارهایی هست که ما اینها رو تبدیل به انگیزه های اخلاقی بکنیم بدون اینکه اینا رو بسوزونیم؟ یا ما اگه اینا رو بسوزونیم انگار یه موتور محرکه اولیه‌ای رو از کار انداختیم، چیز دیگه‌ای هم جایگزینش نکردیم. آیا سازوکارهایی وجود داره ما اینها رو تبدیل بکنیم به انگیزه های اخلاقی؟ من خیلی علاقه‌مندم آنچه که برای و یه نکته یه مرز بکنم، یه سری عوامل انگیزه سوز وجود داره این وسط. یکی از چیزایی که خود امدادگران میگفتن، میگفتن ما بعد از عملیات امداد که تو اون شرایط بحرانی شدید هیجانی اینجوری، بعد حتی میگه اون کسی که امدادجوه یعنی حادثه دیده، خب خیلی هیجانی و اعصاب خورد و ممکنه افسرده و پریشان و اینها، برگردید پرخاشی هم به ما بکنه، اصلا برگرده که سیلی هم بخوابونه در گوش امدادگری که اومده کمکش بکنه، یا توقعاتی از ما دارن اونجا که ما نمیتونیم. میگه آقا برو فلان چیزو سنی نجات بده، میگه ما با اون دیگه نمیشه، اون از اون سیل برده، اون ماشینتو دیگه سیل برده، اون وسیلتو. بعد میگه بعد از این عملیات که تو شرایط بحران واقعا ما میریم و اونجا سر صحنه به سرعت به تصمیم بگیریم، میایم توی کمیته های بررسی و نظارت اینا رو دونه دونه بررسی میکنه و از ما شکایت هایی صورت میگیره که فلان کس اینجا اومد فلان وسیله منو خراب کرد. این میگه بابا من باید اونو برش میدادم که تو رو از اونجا در بیارم، یا باید تو رو نجات میدادم نه اون ماشین تو. میدونم بعد شکایت هایی میشه، میدونم شما اونجایی که دختر منو گرفتی از اونجا کشیدی بیرون، تمتعات دنبال تمتعات جنسی بودی و فلان و نگاه بد داشتی به دخترمو. این هی توضیح میده بابا تو اون شرایط من. بعد این کمیته های بررسی ممکنه این بنده خدا رو اصلا پشیمونش بکنه، بگه بابا عجب اشتباهی کردیم، ما اومدیم که خدمتی برسونیم، بدتر گیر افتادیم و مورد مؤاخذه شدیم و پرونده برامون درست شد. حتی یه وقتایی تبعات حقوقی داره براشون، کار به دادگاه و شکایت و اینها میکشه. یه سری عوامل انگیزه سوز هم داریم. این عوامل انگیزه سوز رو چجور باید مدیریت کرد؟ بالاخره ما با انسان‌های با گوشت و پوست مواجهیم دیگه، انسان‌های ماورایی نیستن که، اینا هم آدمن، انگیزه‌هاشون از ذهن میره، فرسایش پیدا میکنه. این دو تا نکته رو، یکی تبدیل اون انگیزه های نااخلاقی، نان مورال، نه لزوما غیر اخلاقی به معنی این مورال ها، نان مورال، انگیزه های نان مورال به انگیزه های مورال، و یکی بحث انگیزه، عوامل انگیزه سوز، اینا رو چجور میشه مدیریت کرد یا به افراد مسئولیت هایی بخشید که در مواجهه با این عوامل انگیزه سوز انگیزه های اخلاقیشون رو از دست ندن. حالا به طور وجدانی ما در خدمت شما هستیم، اگر ناظر به این دو تا سوال بفرمایید که من بیشتر ممنونتون میشم، یا اگر از نکات قبلیتون چیزی مونده بفرمایید ما به هر حال استفاده میکنیم. خانم تو چناری هم ناظر به این دو سوال اگر نکته‌ای داشته باشم باز استفاده خواهیم کرد. در خدمتتون هستم خانم دکتر باشه.
خب متشکرم آقای دکتر. من چون تقریبا عرایزم یه جورای ناظر بر اینها هم هست، با اجازهتون من صحبت‌های خودم داشته باشم. اون اواخر صحبت اگر پاسخگو نبوده باشم لازم باشه بفهمید که به صورت ویژه در پاسخ بدم. صدای منو دارید آقای دکتر؟
بله بفهمید، در خدمتتون هستم.
خب من در واقع اون عوامل و موانع انگیزش رو اشاره کردم که البته اون اواخر صحبتم راجع به موانع صدای مقدار قطع شد، دیگه بر نمیگردم، سعی میکنم داخل بحث بعدیم به همونام بپردازم که دیگه تکرار نداشته باشم. ببینید این قسمت میخوام هم راجع به ارتقای انگیزش اخلاقی صحبت بکنم، هم یه کوچولو در یک مورد محدودتری ببرمش تو موقعیت امدادگران، و هم یک سری چشم‌اندازها و ایده ها و سرنخ‌های پژوهشی رو هم تقدیم حضار داشته باشم. ابتدا ما باید برای ارتقای انگیزش اخلاقی توجه به یه سری اصولی داشته باشیم. همچین اصولی، یک توجه به تنوع منابع انگیزشی و تفاوت‌های فردی، حالا همین بحثی هم که شما یک اشاره داشتید به بخشی از اون، بالاخره بعضی انگیزششون درونیه، بعضی ها بیرونیه، بعضی ها هر دو هست، بعضی ها پاداش فوری و ملموس میخوان، بعضی ها تعامل بیشتری دارن، میتونن حالا در مثلا زمانهای دیگری موکول بشه، بعضی ها انگیزه های دینی قوی تر، این رو همه رو باید توجه داشته باشیم. من فقط اصول رو فعلا دارم میگم، توجه به مراتب انگیزش اخلاقی هست. خود اون انگیزه دینی هم در واقع سطوحی وجود داره و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این مراتب رو اشاره کردن و شما هم اشاره داشتید به این جریان. حالا در غیر اونم باز به همین صورت مراتبی و مراحلی وجود داره. نکته سوم یا اصل سوم این هستش که انگیزش یک پروسه است، یک جریان لانگ ترم هست که در طول زمان اتفاق میفته و شکل میگیره، یک جریان لاجیکال و منطقی هست که اتفاقی نیست و یک فرمول داره، قانون داره، یک جریان منیجبل هست که ما میتونیم مدیریت بکنیم، پرورش بدیم، تغییر بدیم، سوقش بدیم به یه سمتی و جدای از سوشال کانتکست نیست و ضمناً فقط نمیتونیم روی اون انگیزه‌های فردی بخوایم تاکید داشته باشیم. همینطور نیاز به یک شرایط ساپورتیو اضافه‌ای داره. یعنی همه اینا رو در نظر بگیریم به اضافه چند اصل دیگه، دوباره اینکه حتما این انگیزش اخلاقی از سنین کودکی شروع میشه و به یک شکلی پیش میره، شکل میگیره و هویت فرد رو تشکیل میده، و باز اصل آخری که اینجا میخوام اشاره بکنم اصل تجربه است. اینکه برای اینکه انگیزش شکل بگیره ما باید در معرض و در مواجهه قرار بگیریم، مشاهده بکنیم، تجربه بکنیم، عمل بکنیم، و این مدل یادگیریه و ایجاد انگیزشه و هویت سازیه حداقل به اندازه اون آموزش‌های شناختی و تئوریک اثرگذاره، و من میخوام بگم بلکه بیشتر. یعنی اگر اینجور آموزش‌ها نباشه اون صحبت‌ها، توضیح‌ها، تبیین‌ها و بحث‌های معرفتی و استدلالی به تنهایی کافی نیست و انگیزش رو به صورت کامل ایجاد نمی‌کنه. بنابراین ما برای اینکه رو ارتقای انگیزش اخلاقی کار بکنیم باید از دوره کودکی در طول زمان از طریق تجربه عملی علاوه بر آموزش تئوری و همینطور از سمت کلی به سمت مصادیق خاص بریم. یعنی چیا رو ما درونی بکنیم تو افراد، مثلا روحیه نودوستی، ترجیح خیر عمومی و مصالح جمعی بر آسایش و لذت فردی خودم، این لذت بردن از کمک به هم نوع، اون مهارت های تعاون و مشارکت تو کارهای خیر که باعث میشه که من یک هویت جمعی، یک هویت مسئولیت پذیری اجتماعی، یک هویت اخلاق انسانی به مرور در من شکل بگیره. یعنی صبح که از خواب پا میشم با خودم فکر بکنم که خب امروز من چه کمکی باید انجام بدم، چه کمکی به بقیه میتونم انجام بدم، چه کار باید بکنیم، چه مسئله وجود داره. یه جوری یعنی درون اون هویت من دیگران و مشکلات دیگران و دغدغه های دیگران جا داشته باشه. یعنی من خودم رو چجوری میشناسم، چجوری تعریف میکنم در نسبت با دیگران و کارهایی که باید دیگران انجام میدم. یعنی میخوام بگم علاوه بر اون بحثای شناختی و عاطفی و اینا که ممکنه لحظه ای آدم مثلا میبینه، حالا یا تو تلویزیون یا حالا رسانه از هر طریقی ببینه که یه اتفاقی افتاده، یه نفر یه دردی داره، به صورت لحظه ای مثلا به خاطر ترحم یا همدلی موقتی شروع کنه یه کارهای انجام بده، ولی ما دنبال اون انگیزش اخلاقی پایدار و درونی شده تو آدم ها هستیم. یعنی یک رفتاری و به قول شما، فرمایش شما، به صورت بنیادی مبتنی بر مبانی و مبادی درست و به صورت پایدار توی افراد داشته باشیم، لحظه ای نباشن. اینجاست که ما نیاز داریم به اون هویت اخلاقی اجتماعی که پایه باشه برای این انگیزشه. خب چطوری این کار رو انجام بدیم؟ من یه اشاره هم به این چگونگی ها داشته باشم و کم کم بحثم رو ببرم به سمت پایان. اولا من میخوام یک نکته مهم رو به ذهن خودم اشاره بکنم و اون نوع یادگیری های ما و مسیری است که هویت های ما شکل میگیره. یه وقتا یادگیری های ما توضیحی تبیینیه، یعنی مستقیمه، یادگیری های آشکاره و ما مثلا مسئولیت پذیری و خیلی چیزها رو از این طریق یاد میدیم، چون یکی از محورهای فرعی تر هم بحث مسئولیت پذیری بود. یه وقتایی میریم به سمت روش های غیر مستقیم تر، مثلا داستان ها، فیلم های مستند، رمان ها، انیمیشن، شعر، کلا ادبیات و هنر، حتی مثلا هنرهای نمایشی، ایفای نقش. حتی میخوام بگم ظرفیت بازی های گروهی، ورزش های تیمی و خلاصه خیلی چیزایی که ما میتونیم به صورت غیر مستقیم تر و ضمنی یک سری یادگیری های شهودی رو توی افراد ایجاد بکنیم و اتفاقا اون دو جاها که بچه ها انگیزه بیشتری دارن و برای انجام یه سری فعالیت لذت بخش، اونجا کم کم یادگیری های اخلاقی و انگیزه های اخلاقی هم پرورش پیدا میکنه. خب من میخوام با تاکید بر این نکته اخیری که عرض کردم خدمتتون، یعنی یادگیری های ضمنی، غیر مستقیم، شهودی، عملی، مشاهده ای، تاکید داشته باشم که پس هویت سازی نیاز به عمل و تجربه داره و در حین تجربه ایجاد میشه. یعنی ما از کودکی چه کار بکنیم؟ بچه ها رو در معرضه و در مواجهه با چنین موقعیت هایی قرار بدیم، یعنی میتونن توی سنین طفولیت الگو بگیرن، مشاهده با ما یادگیری مشاهده ای رو داریم، یعنی بچه ها خیلی چیزا رو میبینن، تو ذهنشون سیو میشه و در موقع لازم میان ازش استفاده میکنن. علاوه بر اون بچه ها به مرور مزه خیر و خوبی کردن در حق دیگری رو خودشون بچشن اول. یعنی من اول خودم باید این رو بچشم، درونی بکنم، ببینم یه وقتی من یه مشکلی داشتم، دیگری اومد دست منو گرفت، مشکل منو حل کرد، یاری کرد و این انگیزه میشه برای من که اون همدلیه که گفتیم چجوری ایجاد میشه. یکیش همینه، یعنی من خودم چشیده باشم، تجربه کرده باشم، اون موقعیت رو بتونم تصور بکنم. خب حالا دوست دارم دیگران همین مزه شیرین رو بچشن. نکته دیگه این هستش که بچه ها از کودکی و نوجوانی کم کم با مشکلات و بحران‌ها و دردها آشنا بشن و آشنا باشن و ببینن، یعنی تو ناز و نعمت بزرگ نشن. یه وقتایی حالا یه حادثه ناگهان اتفاق میفته ولی ما لازم نیست منتظر همچین موقعیتی باشیم، یعنی بعد از اون فاز حادثه هم مدت ها اون پیامدهای منفیش وجود داره. مثلا زلزله‌ای که خدای نکرده در یک استانی میاد، خب نوجوانا میتونن مشارکت داشته باشن تو اون فازهای غیر بحرانی و در حین این کارها هم آشنا بشن، هم مسئولیت پذیر بار بیان، هم مهارت هاشون بیشتر بشه، یه جور براشون موقعیت کنترل شده هستش که حالا بعد بتونن اشتباهاتشون تو اون موقعیت های بحرانی کاهش پیدا بکنه. باز میتونم اشاره بکنم به مشارکت در فعالیت های خیررسانی داوطلبانه کوچک، منتها به طور منظم و طبق برنامه. یعنی ما از سنین نوجوانی شروع بکنیم، شاید در مدارس، بعد توی دانشگاه ها این تربیت اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی رو بتونیم به صورت جدی و مدون، مثلا به صورت برنامه های منظم هر آخر هفته شرکت در یک رویکرد امدادگرانه. و همینطور باز راهکار دیگه تمرین تو موقعیت های مانور مانند هستش که اینجا باز تمرین تصمیم گیری، تمرین حل تعارض و خلاصه اون اعتماد به نفسی که به مرور باید ایجاد بشه. چون من عرض کردم که یکی از موانع انگیزش اخلاقی فقدان اعتماد به نفسه. یعنی ما بهتره که به اون مؤلفه هایی که باعث میشه من تو لحظه عمل انتخاب بکنم رفتار اخلاقی رو، به اون مؤلفه ها بپردازم. یکی از مؤلفه ها همینه، یعنی من مهارتش رو ندارم، یکیش اینه که من اعتماد به نفسش رو ندارم، حالا غیر از بحثای شناختیش. خب پس همه این تمرین ها در طول زمان باعث میشه که این هویت اخلاقی امدادگری من در من شکل بگیره و من هم علاوه بر اون آموزش های نظری و اون شناختی که در من ایجاد میشه، خب اعتماد به نفس خوب، مهارت عملی خوب و حالا اشاره خواهم کرد مهارت های دیگه در من ایجاد بشه. کم کم که بچه بزرگ میشن این مشارکت به نوعی جدی تر میشه. من میخوام یه اشاره ای داشته باشم به اردوهای جهادی، فعالیت که تو خیلی از جوان ها ما مشاهده میکنیم با انگیزه های خیلی خوب و اینجور خدمات عمومی رو واقعا من مؤثر میدونم، هم در مهارت آموزی هم در بود انگیزش. یعنی من تمام تلاشم تو این جلسه این بود که اون مؤلفه های شناختی با اینکه لازم هستن ولی کافی نیستن، ما باید بریم روی مؤلفه های عاطفی، خودسازی، مهارتی، اجتماعی خوب و همه اینا با هم کمک میکنه که ما اون انگیزه پایدار رو داشته باشیم. خب یه اشاره میخوام بکنم که مثلا اردوهای جهادی چه کمکی میتونه بکنه و چه مزیت هایی داره که من به صورت ویژه دست گذاشتم روی این و خدمتتون عرض بکنم که یک تمرین گروهیه که توی موقعیت واقعی و نه تصنعی اتفاق میفته. خب چه اتفاقایی در این حین انجام میشه؟ اولا آموزش اون تئوری هایی که مثلا شاید نیروهای داوطلب امداد مثلا تو کلاس هایی یاد گرفته باشن ولی آموزش عملی پیدا میکنن، تمرین عملی و مهارت آموزی و این همونطور که عرض کردم باعث تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس میشه. مزیت دومش یادگیری در محیط واقعی و طبیعیه. ما یه رویکردی داریم تو آموزش تحت عنوان رویکرد آموزش در فضای باز، یعنی جوانان نوجوانان از کلاس بیان بیرون توی فضای باز طبیعی و در موقعیت مسئله قرار بگیرن، دشواری ها رو درک بکنن، تضاهم ها رو، موانع عملی رو و در واقع اقتضاعات موقعیتی رو و تمرین استقامت و مقاومت داشته باشن. خب این هم یه بحث خیلی مهمی برای انگیزش. یه مزیت دیگه اینه که آموزش مسئله محوره و پروژه محوره، یعنی اینا همه رویکردهایی که ما میگیم که یه چیزی میخوای یاد بگیره طرف و انگیزش تقویت بشه و مشارکت و خود مشارکتی خوب داشته باشه، انگیزه خوب داشته باشه، باید براش مسئله باشه، باید اون لمس بکنه. خیلی خوب، اینا همه موقعیتی هستش که ما میتونیم آموزش مسئله محور، پروژه محور اینا رو توش اتوماتیک داره اتفاق میفته. باز در واقع داره آموزش گروهی اتفاق میفته تو این اردوهای جهادی، یعنی یک هم افزایی، بازخورد بچه‌ها به هم دیگه، کمکی که به هم میکنن و غیر از اینکه آموزش گروهی یک پتانسیل بسیار بالایی داره، چون گروه همسال و اینا هم هستن یا دغدغه های مشترک دارن، مثلا افرادی که داوطلب امدادگری هستن خب بسیار براشون لذت بخش هم هست، یعنی بحثای اون ساتیسفکتوریشون هم اینجا خب خیلی مهم و برجسته میشه. باز یه سری مهارت های کار تیمی، پیروی از دستور، اون تابع اون سلسله مراتب بودن، کار سازمان یافته انجام دادن، همه اینا رو به نوعی تمرین میکنن. یعنی اینها میخوام بگم که اینکه حالا ما بله یک پاداش بیرونی در نظر بگیریم یا یک کارای اینجوری انجام بدیم، موقتا این جریان پیش میاد که انگیزه هایی که به صورت مودی بالا پایین میرن. یعنی ما واقعا اگر میخوایم یک نیروهای آماده به خدمت با انگیزه پایدار که توی شرایط دشوار که قرار میگیرن بتونن تصمیمای مهمی بگیرن، باید یه مقدار وقت بذاریم و بریم توی هویت اخلاقی توی اینا. خب ما از طریق یه جایی یک رفتارهای حرفه‌ای و ولی تو محیط های کنترل شده همراه با اون رضایتمندی و اینها میتونیم که این انگیزه رو تقویت کنیم. اما راجع به آقای دکتر نیروهایی که میپیوندن، یعنی من توی بحث قبلیم یه جوری زمانمندتر اومدم گفتم که چجوری در طول زمان ما کار بکنیم روی نیروهای داوطلب. حالا فرض کنیم که همین الان یه اتفاقی افتاده و یک نیروهایی میپیوندن و شاید اینا مثلا سریع در حال آموزش هستن مثلا توی همون منطقه، بالاخره اینا که اومدن انگیزه داشتن، یعنی احساس مسئولیت داشتن که سریع خودشون رو حالا رسوندن. به هر حال افرادی که اومدن و یا در حال آموزش هستن، فکر میکنم برای اینها هم باید روی حفظ انگیزه و هم روی ارتقاء انگیزهشون کار بکنیم. حالا اون خود حفظ انگیزه خیلی بحث مهمیه. من چند تا پیشنهاد کوچیک دارم اینجا. یکی این هستش که مهم بودن، تأثیرگذار بودن و مفید بودن کارشون رو بهشون نشون بدیم. ببینید، ما 5 تا از یک نظر 5 تا جزء برای انگیزش شناسایی شده. یکیش خود اون اکشن یا رفتار هست و بعد ریزالت، یعنی من نتیجه‌ای که بلافاصله می‌بینم از این، بعد اِوالویشن، یعنی من ارزیابی که می‌کنم آیا ارزیابی مثبتی دارم از این نتیجه رفتارم، بعد آوتکام، یعنی با توجه به همه این کارو که انجام دادم الان برآینده کلی کار چی، آیا مفید بوده، تاثیرگذار بوده، و اینها میشه جزء پنجم که نیاز به اون رضایتمندیه که در واقع تو عوامل فردی ما خب روی بحث نیاز و لذت و اینا خیلی دست میذاریم و یکی از منابع اون رضایتمندیه این هستش که من احساس خودکارآمدی بکنم. یعنی ما داریم بحث بنیادی میکنیم روی انگیزش، خب یکیش اینه که احساس خودکارآمدی و مؤثر بودن داشته باشم. پس یکی این هست. حالا ما تو ریزش میتونیم بیشتر بحث بکنیم توی پژوهش‌های بعدی که ببینیم چگونه میتونیم حس مهم بودن و حالا با بازخوردهایی که داریم میدیم در طول کار و بعد از کار بتونیم به اون حفظ انگیزه کار بکنیم. مورد دوم، برای همین نیروهایی که الان دارن مشغول کار هستن، شاید تو همون چند روزه دیدن الگوهای موفق هستش. حالا این معرفی الگوها میتونه باشه، حالا هم افرادی که واردتر هستن، پیشنسبت هستن، مثلا خود اونها بیان از تاثیرگذاری هاشون تعریف بکنن و شایستگی هاشون نشون بدن، یا حتی مثلا جوامعی که تونستن بحران ها رو اینجوری جمع بکنن، یعنی با تکیه و اتکا بر نیروهای داوطلب. خود اون برای اینها مثلا بخوایم یک آموزش ضمن خدمتی بذاریم، حالا نه اون سرمایه گذاری هایی که تو قسمت قبلی عرایزم داشتم، تو آموزش ضمن خدمت همین نیروهای داوطلب. حالا مورد سوم میتونه تقویت معنویت و انگیزه های معنوی و الهی اخروی باشه. ما واقعا تو عالم پرورش از جمله پرورش انگیزشی، پرورش اخلاقی، باید یک جای جدی، یک قسمت جدی باید باز بکنیم برای پرورش معنویت و به فرمایش شما حالا اون انگیزه های آنی یا اون بعضی ها مثلا ممکنه ویژگی شخصیتی باشه یا هیجان طلبی باشه، اینها رو چون واقعا به فکر این هستیم که این احسنتم و احسنتم لنفسه کنیم، یعنی اولین فایده این کاری که تو داره انجام میدی به خودت میرسه، رشد شخصیتی پیدا میکنی، ارادت قوی میشه، هویت اخلاقی پیدا میکنی، انسانتر میشی. پس ما باید اینو به صورت جدی در کنار بقیه حالا مهارت‌ها و تکنیک‌ها و انگیزه‌های بیرونی و سطحی و اینا به این بپردازیم. نکته بعد این هستش که نشون بدیم که قدردان اونا هستیم. به هر حال بخشی از نظام انگیزشی ما این هستش که هنوز به اون مرحله از اخلاص، خیلی از حالا خودم دارم عرض می‌کنم، نرسیدیم. به هر حال این نیاز به این که مورد قدردانی قرار بگیرم تو ما به هر حال یک نیاز مهمی هست. پس خود همون سازمان، خود همون تیم کوچکی که حتی دارن کار میکنن، لحظه به لحظه، ببینید ما باید یک ذهن آگاهی، یک بهوشیاری، یک خودآگاهی لحظه‌ای دائم باید داشته باشیم. این نیروی داوطلب که داره الان زیر دست من کار میکنه، خستگی داره، فشار روانی داره، خستگی جسمی داره، شاید یه اشتباهاتی داشته باشه، و من دائم یک میتونم کلمه مراقبت عاطفی انگیزش رو استفاده بکنم اینجا، یعنی یک مراقبه دائمی داشته باشم این نیروهایی که دارن کار میکنن، دوست من، همکار من، همرده من، حال و روزشون الان چی جوریه. پس یک هم حمایت معنوی روانی و حالا میتونه همون بحث پاداش های مالی، یعنی هم خود سازمان و هم که جامعه قدردان این هاست، یعنی یه جوری دیده بشن. حالا اینا هم راهکارها و روش های مختلف میتونه داشته باشه. همینطور افرادی که در حین مأموریت هستن، شاید اینکه مثلا شخصیت های مهمی بیان توی صحنه حضور پیدا بکنن، خدا قوت بهشون بدن، بگن قوت قلب بهشون بدن، همراهی بکنن و اینا، بدونن که مهم هستن و مورد توجه هستن. یعنی واقعا توجه خیلی توی شبکه مفهومی انگیزش اخلاقی خیلی جا داره. اعتماد به نفس اینا بدن. از یه طرف دیگه باز یه نکته مهمی که وجود داره، خود اون آموزش‌های فنی هستش که ما میتونیم بگیم یکی از منابع انگیزشی این هستش که من اشتباهاتم کم باشه و اون عذاب وجدان یا خود سرزنشی، حالا سرزنش توسط دیگران که بماند چقدر خب آثار مخرب داره، حتی اینکه خودم شاید از یک منظر دیگری بگم اصلا من این کارو انجام ندم اخلاقی تره، یعنی این اشتباه مرتکب نشم شاید بهتره. یعنی میخوام بگم خود اون به عنوان منابع انگیزشی پایدار و تداوم توی این انگیزش اخلاقی امدادگران، خود اون آموزش‌های تکنیکال خوب هستش که هم اعتماد به نفس به اینا بده، هم در حال در حین اون کار و در صحنه نظارت‌های لازم وجود داشته باشه. شاید افراد مثلا رده بندی بشن، مثلا یه افرادی که تازه وارد هستن اینجا گروه‌های کوچیکی تشکیل بشه، تو هر تیم مثلا 2-3 نفره یه نفری که نظارت بیشتری داشته باشه، تسلط بیشتری داشته باشه. خب اینجوری باعث میشه که اشتباهات افراد به حداقل برسه، بخاطر اینکه شاید یه وقتایی هنوز کاملا آموزش ندیده باشن. این باعث میشه که همون سرزنش هایی که توسط دیگران ممکن اتفاق بیفته و هم خود سرزنشیه اینا کاهش پیدا بکنه. پس اون تغییر انگیزشی که شما فرمودید یه جوری کار رو یه مقدار بلند مدت تری میخواد. من فقط خواستم اینو برسونم که یک کار پیچیده، همچون که عرض کردم یک پروسه، این ارتقاء مداوم انگیزشی افراد که هم مؤلفه های گوناگونی داره و باید برنامه همه بودی چند جانبه براش طراحی بشه و این هم فقط تو کلاس هست که ما یه سری کارگاه هایی رو بذاریم، ته تهش اینه که کارگاه بذاریم مثلا ارتقاء انگیزشی ببخشیم طی همون پروسه که عرض کردم. من اینجا نکته‌های خودم تمام میشه. با اجازهتون می‌خواستم چند تا محور رو هم برای معرفی این ظرفیت پژوهشی و چشم‌اندازهای پژوهش توی حوزه اخلاق امدادگری خدمتتون معرفی بکنم. آقای دکتر اگر فرصت دارم 5-6 دقیقه دیگه این سرنخ‌های پژوهشی رو هم خدمتتون عرض بکنم.
بله استفاده می‌کنیم. اگر زحمت بکشین همون 5 دقیقه اینا تموم بشه، چون ما در اصل قاعدتاً باید سن دیگه تا یه رو تو 12 ان شاء الله جمع بکنیم.
فقط اشاره کنم. خب ببینید، یک جایی هستش که ما از نظریه های انگیزش اخلاقی شروع بکنیم و چون می‌خوایم روی ارتقاء انگیزشی کار بکنیم، ببینیم طبق هر نظریه‌ای، چون اینا همشون قطعات پازل هستن، یعنی نظریه های مختلف هر کدوم یه بخشی از این تصویر رو نشون میدن، ما هر کدوم از اینا رو میتونیم باز بکنیم یا به صورت مکمل استفاده بکنیم و بر اساس این نظریه ها بخوایم بگیم که خیلی خوب تو این نظریه خاص برنامه ما برای ارتقاء انگیزشی به چه صورت در میاد. یه راه اینه. یه مسیر دیگه خود بحث مبادی رفتار اخلاقی است. یعنی ما از مبادی رفتار اخلاقی شروع بکنیم و روی بحث انگیزش و اینکه خب اونجا شناخت اخلاقی، عواطف اخلاقی، جامعه اخلاقی، ایمان، اراده و خیلی مسائلی که وجود دارد، شبکه دوستان، ساختار، همه اون چیزی که باعث میشه من این رفتار رو نشون بدم، از تک تک اون رو استفاده کنیم بگیم بر اساس این مؤلفه خاص من باید چه برنامه رو در پیش بگیرم. یه کار دیگه که میشه انجام داد اصلا از خود رویکردهای تربیت اخلاقی شروع کنیم. یعنی تربیت اخلاقی یکی از کاراش تقویت انگیزش اخلاقیه دیگه. خیلی خوب، ما روی کرده روشی شناختی داریم، روی کرده یادگیری شناختی اجتماعی داریم، تربیت منش داریم، رویکرد مراقبت محور داریم، رویکردهای تلفیقی رو داریم. تو هر کدوم از اینا، اینا یه جور ورود پیدا میکنن، میگن اگه به انگیزش رو تقویت کنی مثلا باید این کار رو انجام بدی، مثلا متمرکز باش روی شناخت ها، یا مثلا چه کاری بدن رو همدلی، مثلا کدوم مؤلفه. ما میتونیم از این رویکردها ایده بگیم و بگیم تقویت انگیزش اخلاقی امدادگران بر اساس این رویکرد به چه شکلی در میاد. یک کار دیگه نظریه های هنجاری اخلاقه، یعنی ما بر اساس اخلاق فضیلت یا اخلاق وظیفه گرا یا رویکردها و نظریه های غایت گرا، سود گرا، کمال گرا، بر اساس اینا، یعنی با یک رویکرد فلسفی وارد بشیم و بگیم که بر این اساس ما چگونه باید ورود پیدا بکنیم تو حوزه تقویت انگیزه. یک چشمانداز دیگه پژوهشی میتونه دوره های سنی و دوره های زندگی باشه، یعنی ما بگیم که یک نوجوان را چه چیزی برمی‌انگیزد، یک جوان را چه چیزی برمی‌انگیزد، یک بزرگسال را چه چیزی، چون همه اینو فرق می‌کنم. توی مقاطعی از زندگیش اصلا دوست داره که شروع کنه حمایت بکنه از بقیه، بار بده زندگیش، ولی مثلا توی فرض کنید تو جوانی و اینها با این میانسالی که هست متفاوت میشه، یعنی من یه انگیزهای دیگه ای دارم. حتی تو مثلا کودکی اینا همشون با اینجا شروع کنن که مثلا داوطلبان رو ما حتی باید به این تفاوت‌های ظریف دقت بکنیم، این تو کدوم دوره سنی وجود داره، من کدوم که از منابع انگیزشی احتمالاً برای این تو اولویت وجود داره، قرار داره. بحث دین و معنویت هست و انگیزش اخلاقی که بسیار تو بحث مسئولیت پذیری امدادگران نقش داره، این هم یک مدخله مهمی هست برای پژوهش. تفاوت‌های فرهنگی تو انگیزش اخلاقی، اینکه آیا جهانی است یا مثلا تو فرهنگ‌های مختلف چه عواملی میتونه دخیل باشه، بنابراین ما مثلا تو کشور خودمون چه مزایایی داریم، چه نقاط قوتی داریم، چه استفاده‌های خاصی میتونیم بکنیم، کدوم یکی از منابع انگیزشی احتمالاً پررنگ هستن، مثلا ما بحث معنویت یا دین و ایمان خب خیلی پتانسیل خوبی هست برای کشورمون. حالا یه سری بحثای خاص‌تر هم میتونه باشه، مثلا خود بحث جنسیت و انگیزش اخلاقی و خب بحثای اختصاصی تر. آقا دکتر متشکرم از فرصتی که بهم دادی، مجدداً خدمتتون هستم.
خیلی خیلی استفاده کردم خانم دکتر، تشکر میکنم ازتون. ما انشالله این فایل صوتی جلساتی که توی کانال همایش که تو همینجا توی چت باکس به اشتراک گذاشتم بارگذاری خواهیم کرد و انشالله متن جلسات رو هم پیاده سازی میکنیم و به تدریج توی حالا سایت یا توی کانال انشالله بارگذاری میکنیم. خانم دکتر چناری حضرت عالی، اگر نکته پایانی تکمیلی دارین در خدمتتون هستیم.
عرض بزرگ شما استفاده کردیم، خیلی تشکر خانم دکتر وجدانی به خیلی از موارد اشاره کردن. در مورد هیجان خواهی دکتر، تا اونجا که من میدونم هیجان خواهی توی افراد مختلف متفاوته، یه مقدار برمیگرده به ویژگی های فردی افراد. بعضی از افراد هیجان خواه تر هستن نسبت به دیگران، بنابراین نمیتونیم از همه در یک سطح هیجان خواهی رو توقع داشته باشیم. این یه نکته است. بحث عوامل انگیزه سوز خب بحث مهمی هستش. وقتی که ما در حقیقت انگیزه های اخلاقی رو یا عوامل انگیزشی رو در بحث اخلاق بررسی میکنیم، هر کدوم از این عوامل ما رو تا یک جایی میبرن. ما نمیتونیم از یک فردی که من خودم تصورم اینه که مثل یک نردبان میمونه که هر کدوم از این نردبان ها تا یه حدی ما رو بالا میبرن، بیشتر از اون ظرفیت ندارن. بنابراین هیجان خواهی تا یه حدی ما رو در برمیانگیزن برای کارهای امدادی. اولا نمیتونیم از همه انتظار داشته باشیم، چون یه مقدار ویژگی شخصیتی هستش، تو بعضی ها ممکنه کم رنگ تر باشه یا بعضی ها پر رنگ تر باشه. و ما در افراد، یعنی تا قبل از مرحله اینکه کسی بخواد به واسطه ایمانش، یعنی محرکش ایمانش باشه، ما معمولا اونجا میبینیم افراد گاهی وقتا بله با یه در حقیقت فرض کنید پرخاشگر، یه یک امدادجو یا یک مشکلی که پیش میاد یا حتی صدمه‌ای که میبینه، مثلا ممکنه بیفته از یه جایی صدمه جسمی ببینه، اینها ممکنه اینها بله واقعا مانع بشه و دیگه فرد اون ویژگی امدادگریش رو به اون حداقل به اون پررنگی دیگه نداشته باشه. تا وقتی که ما نتونیم این انگیزه ها رو دینی، درونی و به خاطر رضای خدا اینها رو به اون سمت نتونیم ببریم، ما همیشه باید انتظار یک مقدار ریزش ها رو واقعا داشته باشیم. اونجا تو اون مرحله ای که فقط دیگه بحث ایمان مطرح میشه و رضای خداوند مطرح میشه، میتونیم امیدوار باشیم که فرد وقتی تو کار امدادی وارد میشه تا به صورت مستدام در حقیقت و متواری به این کار بپردازه. اون چیزی که به نظر من اومد خدمتتون عرض کنم.
خیلی خیلی ممنونم، استفاده کردیم از نکاتی که هر دو استاد بزرگوار به اشتراک گذاشتن و امیدوارم که شرکت کنندگان و دوستان عزیزی که بعدها فایل های صوتی رو گوش میکنن از نکاتی که توی جلسه گفته شده دستمایه هایی برای نگارش مقالات و تدوین و ساماندهی پژوهش ها به دست بیارن. من از همه شرکت کنندگان عزیز هم تشکر میکنم. الان متوجه شدم خانم دکتر مدنی هم توی جمع ما هستن، تشکر ویژه از ایشون دارم، قبول زحمت کردن. و همه عزیزان دیگه ای که در جلسه حضور داشتن مایه رونق جلسه و ارتقای کیفی جلسه‌مون بودن. امیدوارم انشاءالله بتونیم در ادامه نشست‌های دیگه‌ای که باقی مونده در راستای محورهای همایش رو خدمت عزیزان تقدیم بکنیم و بتونیم انشاءالله شروع خوبی رو برای خود همایش، یعنی اینها مقدمات خود همایشه، مقدمات خوبی برای همایش کیفی و ناظر به مسائل عینی امدادگران سامان بدیم. جلسه رو با صلواتی بر محمد و آل محمد به اتمام می‌رسونیم. اللهم صل علی محمد.